بهترین کتاب رو دارید، بهترین شبها رو دارید، شب قدر، بهترین اعیاد رو دارید، عید قربان، عید فطر، بهترین امامها رو دارید، معصومین علیهم السلام. اینطور است دیگه. شما کنتم خیر امتن اخرج، در طول تاریخ از این امتهایی که اومدن، قوم نوح، قوم عیسی، قوم موسی، نه این حرفی که یهودی ها میزنن که ما پسر خداییم، ما برگزیده ایم. نه، اون برگزیده دو جور برگزیده، برگزیده یه تکبرآمیز داریم، یه وقتی کسی میخواد خودشو بالا ببینه مثل قارون، این ارزش نداره. یه کسی بالا هست مثل سلیمان، فرق است بین عزت و تکبر. ما تکبر نمیگیم که یهود میگه، نه، خدا میگه امتیازات شما بالاترین امتیازه، خیر امتید. خب حالا چرا ما خیر امتیم؟ دقت کنید، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. عجیبه، ایمان به خدا تو این آیه بعد از امر به معروف و نهی از منکره. دقت کنید، تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. سوره توبه آیه 71. من همه این 5-6 آدرس رو دادم که ببینید، خیلی مهمه. خدای تبارک و تعالی بنی اسرائیل رو، علماشون رو لعنت میکنه تو قرآن. چرا لعنت میکنه؟ به چه دلیل ملعونن؟ میگه دلیلش اینه، خب خودشون گناه میکردن، آدمای اهل معصیتی بودن، و دیگه این که نسبت به منکر بیتوجه بودن. عجیبه تو این آیه بحث معروف هم نیامده، فقط منکره. خدا میفرماید لعنت خدا بر اینها، هم از زبان حضرت داوود، هم از زبان حضرت عیسی. اینم باز آدرس رو عرض میکنم، سوره مائده آیه 78. ببینید، لعن الذین کفروا، لعن لعن یعنی ملعون دیگه، فعل مجهوله، لعن الذین کفروا، ملعونن کافرای از بنی اسرائیل، کفروا من بنی اسرائیل، علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. هم خدا لعنتشون کرده، هم دوتا پیغمبر. حالا چرا این دوتا پیغمبر رو خدا نام برده؟ چون این دوتا رو خیلی قبول داشتن بنی اسرائیل، حضرت داوود که پدر سلیمانه، عیسی هم که خب پیامبر بزرگ الهیست. لعنت خدا بر اینها از زبان خدا و حضرت عیسی و حضرت داوود. چرا؟ ذالک بما عصوا، یکی به خاطر اینکه گناه میکردن. خب این یکیش. دو، و کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه، نهی از منکر نمیکردن، بی تفاوت بودن. ببینید آقایان، خواهران، وقتی قوم حضرت شعیب، قوم شعیب گرفتار گناهان اقتصادی بودن، اقوام گذشته گناهاشون با هم متفاوت بوده. قوم لوط انحراف جنسی داشتن، بعضی اقوام انحراف اعتقادی داشتن، بعضی ها انحراف، عرض میکنم که مربوط به، فرض کنید که حوزه های دیگه داشتن. قوم شعیب کم فروشی میکرده، خیلی هم بنده خدا تبلیغ کرد، اثر نکرد. بهش میگفتن تو گمراهی، هر چی میگفت لا تبخس الناس اشیاءهم، کم فروشی نکنید. میگفتن تو نماز میخونی حرفا رو میزنی، از صلاتو که تعمرو که، مسخرش کردن. بالاخره خسته شد، نفرینشون کرد. پیغمبر نفرین کنه گیراست، رسول خدا امتش رو نفرین نکرده. حضرت شعیب نفرین کرد، نفرین کرد، گفتن خدا بهش فرمود که عذاب میاد. یه وقت دید آثار عذاب آشکار شد، خدا یا این عذاب چند درصد مردم رو از بین میبره؟ 100%، همه این قوم تو از بین میرن. اعتراض کرد حضرت شعیب، یعنی سوال کرد، گفت خدای همشون که گناه نمی کردن، همشون که کم فروشی نمی کردن، بالاخره بین اینا آدمایی هم بودن که معصیت نمی کردن. خطاب شد همه رو عذاب میکنیم. ببینید تعبیر اینه، تعبیر اینه، حضرت شعیب گفت ها اولائه الاشرار، یه تعدادی از اینا شرن، فما بال الاخیار، چرا خوباشون رو عذاب میکنی؟ اینایی که گناه نکرده بودن. فاوحى الله الی، خدا وحی کرد به ما داهن و اهل المعاصی، چون اونام در مقابل گناه ساکت بودن. نه اینکه خودش کم فروشی میکرد، اما کسی کم فروشی میکرد تذکر نمیداد، مداهنه میکردن، میساختن با اهل معصیت. حد اقل نهی از منکر نه رابطهش با اهل گناه قطع کنه، رفت و آمد نکنه. رفت و آمد میکردن، خونش میرفتن، مهمونش میشدن، خودشون گناه نمیکردن ولی با اهل گناه رو هم میریختن، همه عذاب شدن. خیلی آقا این مسئله مهمه. حالا من یه چند تا راهکارم دارم عرض میکنم خدمتتون، ولی امروز فضاهای جدیدی برای جامعه توی منکر پیدا شده. نه فقط نهی از منکر بعضیا نمیکنن، اشاعه منکرم میکنن. این خیلی زشته. اینایی که میگرده تو سخنرانی بنده یه چیزی پیدا کنه بذاره تو موبایلا، ببینه میتونه آبرو منو بریزه. خب این کار، این آقا اشتباه کرده. 1000 تا نماز جماعت، 2000 تا نماز جماعت، نمیدونم 10000 تا نماز جماعت تو این ایران برگزار میشه، تو یه نماز جماعتی مثلا یه اشتباهی شده، آقا امام جماعت شک کرده مثلا نماز مغرب رو 2 رکعت خونده، مثال عرض میکنم، یا معموم حواسش نبوده، همینو میگیرن تو هرچی موبایل میفرسته. این حرامه، جایز نیست، ترویج کار خلاف، یا زندگی خصوصی افراد، یا یه طرف یه چیزی یه جایی توی مجلس خصوصی گفته، میگیرن اینها رو برجسته میکنن، پخش میکنن. عجیب، آدم نمیدونه چی بگه واقعا این حرفا رو. ببینید شما تو بعضی روایات داره، اگر جایی دیدید فحشا واقع میشه رد شو، وای نسا، حتی پرده بزن. دیدی یه دختر و پسری حرف میزنن، بگو انشالله خواهرشه، انشالله برادرشه، انشالله محرمن. آقا میگرده تو یک عروسی، تو یک تالاری، یه فیلمی، یه صحنه اومده بیرون، این برای اون میفرسته. اینا جایز نیست، اینا خوب نیست. زوم کردن روی خطاها، مگسگونه نگاه کردن به مسائل، مگس رو زخما میشینه دیگه، این کار غلطیه. اشاعه منکر، منکر اقسامی داره، من 7-8 قسمشو براتون میشمارم. تا میگی منکر فورا ذهنتون رو بدحجابی نره، چرا بدحجابی هم یه منکره، ولی منکر خیلی گسترده است، خیلی گسترده است. یک، منکر اعتقادی. آقا این جوون عقیدش به هم ریخته، نماز نمیخونه، خدا رو قبول نداره، این منکره، باید یه کسی با این حرف بزنه. پدر مادرش هم سوادشو ندارن، حریف نمیشن. باید اهالی رسانه، اهالی علم، روحانیون، علما، معلمین، فرهنگیان، هر کسی ازش میاد. چون فکر نکن که این جوان حتما باید بشه آیت الله عظما جوادی آملی بره، نه، هر کی تو این شهر سرما خورد که با نمیشه بره تهران بیمارستان خاتم الانبیا پیش متخصص فوق تخصص، که نه، اون فوق تخصص برای بیماری خاصیه. امام جماعت مسجد، معلم توی فامیل، دو تا کتاب خونده، اینقدری شبهات گاهی عمیق نیست. منکر گاهی منکر اعتقادیه. دو، منکر اخلاقی. گسترده ترین منکر، منکر اخلاقی است. غیبت، تهمت، ریا، دروغ، خیانت، اینا های منکرات اخلاقی است. سوم، منکر اقتصادی. کشور چند سال پشت سر هم مقام معظم رهبری داره سال اقتصادی اعلام میکنه، چرا؟ ربا یک منکر تو جامعه، منکر کمی نیست. رشوه یک منکر تو جامعه، کم فروشی یک منکر تو جامعه، قش در معامله یک منکر تو جامعه. اینا کم منکرات اقتصادی، کم گذاشتن کالا، متقن نبودن کالا، منکر گاهی سیاسیه، تفرقه، جاسوسی، فتنه، حاکمان و مدیران نالایق، اینا منکره، منکر سیاسی. منکر گاهی خانوادگیه، بددهانی تو خانه، نفقه ندادن، دست بزن داشتن، طلاق، اعتیاد، خیلی آقا گسترده است. منکر اجتماعی مثل بدحجابی، بدحجابی منکر اجتماعیه. زورگویی، منکر اقتصادی، منکر سیاسی، خانوادگی، فرهنگی، نظامی، همینطور اونچه که از من، حالا دیگه فرصتم گذشت، فقط من رسیدم طرح بحث کنم. اما در رابطه با برخورد با منکر 3 نکته میگم و دعاتون میکنم. 1، برای برخورد با منکر اولین گام کرامت دادن به گناهکار، شخصیت دادن، نکوبیدن، تحقیر نکردن. وقتی زبان شد زبان تند اثر نمیکنه. امام حسین به هر شخصیت داد، دیگه گذشتهشو به رخش نکشید. کسی که میخواد با یه بدحجاب، با یه معتاد، با یه کمفروش، با یک غیر معتاد، جوان آمده پیش یک دوست داریم ما، خودش برا من نقل میکرد، اون آقای اون جوان نقل، گفت من رفتم گفتم آقا من خدا رو قبول ندارم، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. گفت شما مرتدی، حکمت کشتنه، خانومت هم ازت جداست، اموالت هم هدره. این جوان ببین اصلا این اسمش ارتداد نیست. من خیلی با اینا بعد این اسمش ارتداد نیست. ارتداد تو اسلام خیلی کم اتفاق، ارتداد مثل سلمان رشدی خیلی کم اتفاق میفته. این دوتا جوان آمده پیش امام صادق میگه من خدا رو قبول ندارم، آقا همچین حرفی بهش نزد. از شام اومده طرف پیش امام صادق میگه من شما رو قبول ندارم. اتظن انک امام؟ چرا شما فکر میکنی امامی؟ ما جامعه امام نیاز نداره. ما اینطوری کسی اقمان راجبه خواهی جوونه بلاخره ولایت فقیه شک داره، نمیدونه ولایت فقیه چیه، براش توضیح بده چه اب داره. به امام معصوم، به امام صادق تو روش وایساده میگه من امامت شما رو قبول نداره. آقا با من خبالا چه کار کنی؟ به قول ما اومدی دعوا کنی یا اومدی بحث کن؟ گناه اومدم بحث کنم. اما بیشین بحث کن. 4 نفر رو امام صدا زد فرمود با این بحث کنید. 4 تاشون تو بحث با این گیر کرده، نتونستن، حریفش نشده. هشام ابن حکم رسید، آقا فرمود هشام تو بشین با این بحث کن. حالا خود امام داره نگاه میکنه، وایستاده صحنه رو تماشا میکنه. هشام ابن حکم شروع کرد با این آقا بحث کردن و محکومش کرد. هشام قوی بود تو بحث امامت، آخه بحثا تخصصی، هر کسی نمیتونه تو هر بحثی وارد بشه. این آقا 2 تا کتاب نخونده، میخواد پا شبکه کلمه و نور بنشینه با اون کارشناس وهابیت بحث کنه. تو حریف نمیشی، 20 سال 30 سال روی این بحثا کار کرده، حریف نمیشی. این مثل این که یک کسی با 2 تا کتاب پزشکی بخواد با یک متخصصی وارد بحث بشه. 4 تا از اصحاب به نام امام صادق حریف این آقا نشدن. حالا من دیگه اسمشون رو نمیگم. یکیشون هشام ابن سالم بود، یکیشون مؤمن طاق بود. هشام ابن حکم حریف شد، این آقا قبول کرد، گفت اسلم تو یبن رسول الله، من اسلام آوردم. آقا فرمود اسلام که داشتی، تو مسلمون بودی، تو که منکر خدا نبودی، منکر پیغمبرم که نبودی، منکر قرآنم که نبودی، منکر امامت بودی. قل آمن تو، بگو ایمان آوردم. ایمان با ولایته، بگو ایمان آورد. بعد البته امام از هشام قدردانی کرد، از اونام دلجویی کرد، فرمود شماها خوب پرواز میکردید ولی نمیتونستید بنشینید، ولی هشام هم خوب پرواز کرد هم خوب نشست. تو بحث اوج گرفتن خوب کافی نیست، نشستن خوبه. خیلی ها تو بحث اوج میگیرن، توی مناظرات دیدی بعضیا نمیتونن اوج گرفتن. تو بحث هنر نیست، هواپیمایی که بتونه بنشینه هنره. دومین راه برخورد با منکرات توی جامعه گسترش معروف و از بین بردن زمینه منکره، کارهای کلیدی. ببینید مثلا اون کاری که دولت ازش میاد که من ازم نمیاد، که دولت میتونه یه بخشنامه بده، کلیه ادارات آرایش توش ممنوع، دانشگاه آرایش ممنوع، بعد حجابی من میتونه دولت میتونه. من به چند تا زن تو خیابون تذکر بدم؟ رئیس جمهور، رئیس اداره فرهنگ، وزیر فرهنگ با یه بخشنامه، وزیر علوم میتونه بخشنامه بده. چطور برای همه کارهای دولت بخشنامه است، برای این کاری چی نیست؟ آقا این خانم کارمند شماست، ردش معلومه، رتبش معلومه، حقوقش معلومه، ساعت کارش معلومه، تیپ و لباسش هم معلوم باشه. حق نداره. من نمیگم با چادر بیاد تو اداره، ولی موهاش بیرون نباشه، آرایش کرده نباشه. بخش عمده ای از بدحجابی مال ادارات ماست، مال مراکز آموزش عالی ماست. چرا نمیتونه؟ من توی دانشگاه آکسفورد که یک به هر حال خارج از این کشوره، آکسفورد اعتقادات مذهبی ندارن، ولی جالبه توی اساسنامش دیدم برای لباس شرط گذاشتن که هر کسی نمیتونه توی این دانشگاه بیاد، شرایط داره، با این ضوابط با این شرایط باید بیاد. برای دانشگاه، من یه دانشگاهی رفتم یه جایی، واقعا به اون رئیسش گفتم من نفهمیدم اینجا دانشگاه است یا آرایشگاه است. هر مودی میخواستی شما پیدا میکردی. این دانشجو ماده درس، شما اول سال که میاد پولشو میگیری، خوابگاه بهش میدی یا نمیدی، واحدشو مشخص میکنی. و یه نفرم بذار شرایط حجابو براش بگه. بله، کارهای کلیدی تو فرودگاه، تو مراکز، چون دولت میتواند برای ربا، نظام بانکی برای رشوه، قوه قضاییه میتواند. لذا یه بخشی از برخورد با منکرات باید اینطوری باشه، برخوردهای کلیدی. اینم نکته دوم. سومین نکته که دیگه عرضم رو جمع کنم این که در برخورد با منکر و در اقامه معروف تأکید بیشتر بر تشویق به معروف باید باشه. این خیلی مهمه. یعنی همش نکوبیم، همش نفی نکنیم، فکر نکنیم هر که بی حجابه بی نمازه، هر که بی حجابه فاسده، هر که بد حجابه. نه، این خانم ممکنه حجابش خوبه اما نماز میخونه، حرم امام رضا میاد. چون این افرادی که گاهی ما به نظر ما میرسد این جوان 10 عیب داره، خب یه مثبتی هم داره، اون مثبت ها رو برجسته کنیم. کاری که امام حسین با هور کرد، تشویق معروف و گسترش معروف. به هر حال در روابط اجتماعی یکی از مهمترین امور اهمیت به معروف و منکر هست. متاسفانه هم صدا و سیمامون، هم منبرهامون، هم مراکز آموزشیمون کمتر به این بحث پرداخته میشه. یعنی عادی شده اینقدر دیگه از کنارش. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، میگه دو واجب فراموش شده. اگر این حرف امیر المومنین دقت بشه، ما که نمیتونیم منکر بشیم. این نهج البلاغه است، حکمت 374، برید باز کنید ببینید که میفرماید همه واجبات مثل تری یک انگشت دست، امر به معروف و نهی از منکر مثل دریا. اگر این فرمایش حضرت امیر تو همین حکمت نگاه کنید که میفرماید اونایی که تو جامعه سه جور، یکی زبان، یکی قلب، یکی عرض میکنم در برخورد، کاری با منکر ندارن، نه به زبونشون میگن، نه تو قلبشون ناراحت میشن، نه برخورد میکنن، تصمیم گیری میکنن. ببینید روایت اینه، اونی که اتار کل المنکر، کسی که ترک میکنه تذکر به منکر رو به لسانش و یدش و عملش و قلبش، میت الاحیا، مرده متحرکه، انسان نیست. امیرالمومنین میگه این آدم انسان نیست، میت الاحیا است. البته باید کلاس‌های آموزشی باشه، شیوه باشه، روش باشه. سلامی عرض کنیم به بالاترین شهید مبارزه با منکر، ابا عبدالله، و شما رو دعا کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسمك العظم يا الله به آبروی امام حسین و قرآن قسمت میدم در ظهور حجت ابن الحسن امام زمان، ارواح و نافدات تعجیل بفرما، حضرتش را از ما راضی و خوشنود قرار بده، عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، اموات، گذشتگان از این جمع، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان، کشور ما، نظام اسلامی ما، ولایت ما، تشیع ما، ایمان ما، رهبر عظیم الشأنمون محافظت بفرما. مسلمان ها رو در یمن، بحرین، عراق، سوریه، سایر بلاد اسلامی یاری بفرما. به مقربان درگاهت شر دشمنان داعشی ها، تکفیری ها، صهیونیست ها به خودشون برگردان.
بی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب نزل الكتاب و هم حجج الاله على البرایا بهم و بجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و خانم های محترم، خدمتون سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر باشه، طاعات و عباداتتون قبول. 12:20 دوشنبه 31 و آخرین روز تیر ماه، 19 ذی القعده، اینجا شبکه رادیویی معارف است. انشاءالله از این لحظه تا ساعت 18 در کنارتون خواهیم بود با بخش سوم برنامه هایی که سرآغاز اونها زمزم احکامه. قبل از اونم عرض بکنم، آنچه شنیدید بر بال سخن بود، صحبت های حجت الاسلام رفیعی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر، دو واجب فراموش شده. زمزم احکام تا لحظات دیگه تقدیمتون میشه، پاسخگویی به سوالات شرعی شما، و بعد از اون هم میتونید 12:45 تا آسمان رو بشنوید، ویژه برنامه اذان ظهر به افق شهر مقدس قم. 13:25 گوهر ناب تقدیمتون میشه، شرح زیارت جامعه کبیر از زبان مرحوم حجت الاسلام مهندسی. و 13:55 هم پیام ولایت تقدیمتون میشه، گزیده ای از صحبت های رهبر عزیز انقلاب رو خواهید شنید. رأس ساعت 14 به استدیوی خبر رادیو در تهران خواهیم رفت، آخرین اخبار ایران و جهان تقدیمتون میشه از طرف دوستان و همکاران ما در واحد مرکزی خبر. ساعت 14:50 برمیگردیم روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071، نقد و نظر با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی انشاءالله پخش خواهد شد. بررسی تحلیلی زندگی اصحاب نیک و بد حضرات معصومین علیهم السلام هم موضوع صحبت استاد فاضلی هیدجی هست در برنامه رازی سرنوشت ساعت 15:30. پارسایان که از سیره و اخلاق علما برای ما میگه ساعت 16 پخش خواهد شد. توبا 16:15 نمایش کوتاهی با عنوان شهید نیکنام. و 16:30 هم برنامه دو چهرگان رو میشنوید، صفات و ویژگی های منافقان رو در این برنامه حجت الاسلام نظریه منفرد راجبش صحبت میکنن. 17 اخبار کوتاه معارفی است و 17:05 پرسمان تربیتی، پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان به صورت زنده تقدیمتون خواهد شد. اذان ظهر 13:13، غروب آفتاب 20:16، اذان مغرب هم 20:36 خواهد بود در شهر مقدس قم. آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی برنامه هاست و من حمید سوری گوینده این نوبت از برنامه ها با افتخار در کنارتون هستیم با اولین برنامه با عنوان زمزم احکام.
پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. عزیز شنونده نوشتن: به نیت پدرم که از دنیا رفتن نماز قضا میخونم که نماز قضا به عهده‌اش نباشه. به من گفتن تو فرزند ارشد خانواده نیستی و این ثواب به ایشون نمیرسه. آیا این حرف درستیه؟ آیا نمازم رو به این صورت ادامه بدم یا خیر؟ اگر نیت نماز رو باید عوض کنم لطفاً راهنمایی کنید که چی باید بگم. توضیحات حجت الاسلام و مسلمین شریفی در پاسخ به این سوال و شنونده‌ای که نوشتن من مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستم، بشنوید.
نماز قضای حتمی به عهده پسر بزرگتر هست، ولی همون نماز قضای حتمی رو اگر پسر کوچکتر، دختران دیگر بخوانند، هم از عهده پدر برداشته می شود هم از عهده پسر. و این که حالا شک دارید شما نماز قضا هست به عهدهشون یا عهدهشون نیست، احتیاطاً بخونید، هیچ اشکالی نداره. و این که کسی به شما گفته که این نمازتون صحیح نیست، چرا نمازتون صحیحه؟ انشاءالله که برای اونها هم مؤثره و هم خودتون ثواب میبرید و هم پدر و مادرتون.
خانم هایی که تتوی ابرو انجام دادند، آیا باید صورتشان را از نامحرم بپوشانند؟ در این صورت تکلیف حج و اعمالشان چه می شود؟ سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را براتون خوندم. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ توضیح دادند:
کسی که به اصطلاح تتوی ابرو خانمی انجام داد، این زینت شده و اون مقدار رو باید از نامحرم بپوشاند، ولو اینکه وجه و کفین مستثنا هست، اما اینجا رو باید بپوشونه و نامحرم نبینه. از نظر وضو و غسل خب مانعی نداره، چون مواد میره زیر پوست و مانعی نیست از نظر آب رسیدن در حال وضو یا غسل. اما در حج هم که خانوم ها صورتشون باید باز باشه، گفتند که اگر به اصطلاح برای جلوگیری از دیدن نامحرم اون پارچه‌ای که سر میکنن بیاندازن، بیفکنن، یعنی به صورتشون نچسبونن، پایین تر بیاندازن که پیدا نیست، یعنی همه صورتشون که نمیگیره، همون ابروها رو میخواد بگیره، اشکالی نداره. ولیکن از نظر حفظ این که زینت پیدا نباشه و نامحرم نبینه اشکالی نداره. حالا به قول معروف روبنده داره یا چارقد داره یا چادر داره، هر چی نه هست، این روی کمی به اصطلاح کشش میده، میاد پایین، جلوی اون تتوی ابرو رو میگیره، بقیهش اشکال نداره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای نوشته: عمل جراحی زیبایی بر روی بدن مانند جراحی بر روی بینی به دلیل زیبا شدن آن از نظر شرعی کار درستیه و آیا این کار دخالت در کار خدا محسوب نمیشه؟ پاسخ سؤال حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای برای شما توضیح میدن:
این نوع عمل جراحی ها که عمل جراحی زیبایی بهش میگن، دخالت در کار خدا و